خب عزیزان شنونده، آماده باشید برای شنیدن برنامه گفتگوی اقتصادی که به نظام برنامه ریزی در بودجه به مناسبت روز حسابدار خواهد پرداخت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که مقیم خواهد بود.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسن دخت هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیرد. مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان می‌فهمد برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمی‌کنه، داره برای مردم کار می‌کنه، برای خدا کار می‌کنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
خب امروز تصمیم داریم به مناسبت روز حسابدار که جمعه همین هفته، یعنی 15 آذر ماه 1398 هست، در مورد نظام برنامه‌ریزی در بودجه صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونید تمرین بفهمید ما رو تا پایان این برنامه. با توجه به جایگاه نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در فرایند توسعه و تأثیرات بدون انکار اونها بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصلاح ساختار فرایندی اونها میتونه منجر به تأثیرات مطلوبی بر فرایند توسعه بلند مدت برنامه‌ریزی و آینده نگری و تحقق هدفهای کوتاه مدت بودجه‌ریزی و بودجه و به تبع اون ارتقای بهره‌وری در هر دو مورد بشه. امیدوارم که همراه ما بتونید باشید تا پایان برنامه. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی میکنم و در طی برنامه هم میهمانانی رو حتما روی خط تلفنی خواهیم داشت که باز هم در موقع مناسب خودش خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما اگر بخواید با ما در ارتباط باشید در طی این برنامه، میتونید برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید با ما تماس بگیرید، 22 65 22 85، و شماره بعدی هم 27 86 10 35 هست. خواهش میکنیم که ما را از نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمید. این رو هم بگم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه برنامه رو شروع میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، نظام برنامه‌ریزی در بودجه موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی هست. میهمانانی که اینجا در استودیو همراهمون هستند جناب آقای دکتر عباس هوشی، حسابرس و معتمد بانک مرکزی و بورس، و از استادان دانشگاه آقای همت قلی‌زاده، از کارشناسان برنامه‌ریزی، و آقای دکتر سید محمد علوی، دبیرکل و رئیس هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران. رو خط تلفنی هم احتمالاً میهمانانی رو خواهیم داشت که به موقع خدمت رو معرفی میکنم. آقای هوشی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید این برنامه.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک روز حسابدار.
سلام
به حسابداران و حسابرسان کشور.
البته برنامه ما امروز پخش میشه ولی جمعه روز حسابدار هست که ما در از همینجا پیشا پیش تبریک عرض میکنیم خدمت همه حسابداران عزیز و همه زحمتکشان در این حوزه. جناب آقای علوی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همکاران و شنوندگان عزیز. بنده هم روز حسابدار رو تبریک میگم به کلی همکاران خودم تو سراسر کشور.
خوش این جناب آقای قلی‌زاده، عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی، میهمانان عزیز و شنوندگان محترم دارم خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای قلی‌زاده. با شما شروع بکنم. از اهمیت و مزایای برنامه‌ریزی در چه برامون بیشتر صحبت بکنید؟
بدیهی است که برنامه‌ریزی برای به اصطلاح تخصیص بهینه منابع یک کشور برای رسیدن به یک اهداف خاص دیگه از ضروریات ما امروز روش بحثی نداریم. تمام کشورها در اجتماعات اگه نگاه کنیم، از کوچکترین واحدها تا خانواده را فرد تا یک مقیاس ملی و یک کشور و یک حکومت، به هر حال برای حرکت رو به جلو و اهدافی که داره حتما نیاز به برنامه‌ریزی داره. و ما چه در نظام قبلی و چه در نظام کنونی برنامه‌های توسعه متعددی رو تجربه کردیم. ما کوچکترین برنامه‌مون، کوتاه‌ترین برنامه‌مون، برنامه سالیانه یا همون بحث قوانین بودجه سنواتی هست که هر ساله به مجلس ارائه میشه. بعد برنامه‌های میان مدت ما هست که برنامه‌های 5 ساله توسعه است که تقریبا که نه، ما 5 تا برنامه قبل از به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قبلی تجربه کردیم و برنامه ششمی که نوشته بوده بود که در 1357 باید شروع میشد اجرا نشد. و بعد از انقلاب به اصطلاح بعد از 8 سال جنگ تحمیلی اولین برنامه توسعه ما شروع میشه 1368 و تا امروز که ما در برنامه ششم توسعه هستیم که قرار است به اصطلاح هر 5 سال این به اصطلاح طی بشه. ما این برنامه ششم هم که از سال 1396 شروع شده شلا تا 1400 ادامه خواهد داشت و قبل از این خب ما 5 برنامه تجربه کردیم. حالا اینکه این برنامه ها چه حصول و چه تفاوتی داشته صحبت کنیم.
بله در ادامه صحبت میکنیم. آقای هوشی، جایگاه نظام برنامه‌ریزی بودجه تو فرآیند توسعه چطور تعریف میشه؟ بله آقای علوی شما اگر میتونید به این سوال پاسخ بفرمایید.
بله، ما برای رسیدن به هر هدفی قطعا یه نقشه راه میخوایم، یه نقشه راهی که ما رو به اون رهنمون کنه. قطعا برنامه‌ریزی هم یکی از در واقع اصول مدیریتیه که بدون برنامه‌ریزی با اون آرمان و اهدافایی که تدوین شده قاعدتا نمیتونیم برسیم. بنابراین رکن رکین هر در واقع برنامه‌ای در واقع همون برنامه‌ریزیه که ما رو رهنمون میکنه به اون اهدافمون.
بله، چطور میتونیم این برنامه‌ریزی اگر درست و منطقی باشه کمک بکنه به توسعه آقای قلی‌زاده؟
ببینید، ما یک تعریفی در علم اقتصاد داریم. خب علم اقتصاد تعریف اساسش اینه که تخصیص بهینه منابع محدود یک جامعه یا یک کشور هست به نیازهای نامحدود. این طبیعی هم هست، اینو بحث‌های بدیهی است و بحث‌های ابتدایی علم اقتصاد است. این تعریف علم اقتصاد در عمل از طریق بودجه به صلاح به منصه ظهور می‌رسه. خب بودجه برنامه ریزی و پیش بینی یک سال آینده، حالا چند سال آینده است. برنامه ریزی تشریح اندیشه ها و اهدافی است که از طریق اعداد و ارقام به بودجه تبدیل میشه. یعنی ما چیزی به نام بودجه و برنامه ریزی جدا از هم نیست، یعنی دوروی یه سکه است. ما حرف میزنیم، سعی میکنیم از طریق تبدیل به کمیات، که کمیات حالا در کشور ما به ریال، بودجهشو تعیین
کنیم. منجر به توسعه میشه؟ من میخوام ببینم چطور منجر
اصلا اهداف، بحث توسعه، بحث توسعه، بحث خب طبیعی هدف همه حکومت ها و من جمله تو قانون اساسی ما هم هست، یعنی وظیفه دولت ها تامین رفاه و توسعه کشور دیگه، چیز بدیهیه. توسعه چیز فزات چیز
خوب نقش
قطعا نقش برنامه‌ریزی فرمودن. ما برای رسیدن به اهدافی که تو ذهنمون هست نقش راه نیاز داریم. طبیعی آدم آمار و ارقام رو در مقیاس کشور داریم صحبت میکنیم، فقدان آمار و ارقام لازم باشیم اینه که شما تو تاریکی دارین راه میرید و هی باید آزمون و خطا کنیم. البته ما توی کشور زیاد از این تجربه ها داریم، آزمون و خطا کنیم و هزینه شو بدیم و به اصطلاح در شرایط بدون برنامه‌ریزی میگم. لذا برای کاستن این هزینه ها و این تجربه که در علم برنامه‌ریزی در دنیا خب اینا رو به اصطلاح انباشته شده در دسترس هست، حتما باید برای با کمترین هزینه ها و کارهای کشور برای رسیدن به اهدافی که حالا اهداف توسعه است، حالا در مورد این صحبت خواهم کرد که اگر هم ببینیم ما هدفمون چیه، ما باید برگردیم ببینیم هدفمون توی این
برنامه اهداف توسعه هایی که تو برنامه توسعه ما مینویسیمش دیگه،
مینویسیم ما تو برنامه که خوب زیاد مباحث به اصطلاح مختلف و زیبایی مینویسیم. یعنی ما برنامه ریزی زیبایی انجام میدیم، حالا اینکه این برنامه ریزی واقعا نگاه میکنیم به سطح جامعه، به صلاح با آنچه که قرار بود بهش برسیم یا میزان تحقق این برنامه ها چیه. بنده معتقدم برنامه‌ای که نوشته میشه اگر میزان تحققش تو 60-70 درصد باشه یا 80 درصد باشه میشه گفت تقریبا نزدیک به اهداف. این وقتی برنامه هایی مینویسیم که گاهن دسترسی یا میزان تحققش 20 درصد هم نیست، ما تقریبا به این نتیجه امروز مینویسیم کشور یا به اصطلاح فرمانپذیر نیست، برنامه پذیر نیست.
حالا اینا هم به اینکه ما ناکامی و عدم توفیق در اجرای این برنامه ها داشتیم حتما در موردش صحبت خواهیم کرد، اما یه مقدار فرایند بودجه ریزی رو مورد توجه قرار بدیم. آقای هوشیر، شما میتونید به ما بگید که برای اینکه یه بودجه ریزی مناسب داشته باشیم چه فرایندی رو باید طی بکنیم، از کجا شروع بکنیم و به کجا ختم بشه؟
ولی همونطور که دوستان گفتن، وظایف دولت مردمی اینه که اون شرح وظایفی که قانون اساسی براش تعیین و تکلیف کرده است را بیاد انجام بده. برای این کار خودش هر برنامه، هر قانون اساسی میاد هدف نهاییش رفاه مردمه، یعنی هر دولتی در خدمت مردمه. دولت مردمی، وقتی میگیم دولت مردمی که دستش از بابت تمام نیازها به طرف مردم دراز باشه و مردمم با اون حمایت مالی، روحی، روانی که از دولت میکنن از خدمات اون دولت رضایت داشته باشن. این تعریف جاده دو طرف است.
حالا ما باید
حالا دولت برای این کار خودش باید یک هدف که معلومه، به مرور دولت ها میان یک ویژن، یک افق دیگه یا تعریف میکنه، برای رسیدن به اون افق یا برنامه جاری انجام میشه یا باید توسعه های اقتصادی انجام بگیرد، توسعه های اجتماعی انجام بگیره. برنامه ریزی که میکنن جز این برنامه هم برای شرح وظایفشونه، هم برای اهداف رسیدن به اون توسعه و اون چیزی که افق و ویژن نهایی که ما داریم. حالا بحثی که آقایون میکنیم، ما میگیم که هر برنامه‌ای باید بیاد کمی بشه تا قابلیت لمس داشته باشه. بودجه ریزی یک رأس برنامه داره که اون رؤوس اهدافشه و شرح وظایف و چگونگی رسیدگی. برای رسیدگی به اون هدف نیاز به خرج کردن داره. بودجه نویسی یعنی این که ما بیایم پیش بینی بکنیم برای رسیدن به اون اهداف یا برنامه‌ای که شرح وظیفمون هست چقدر باید از نظر ریالی تأمین مالی داشته باشیم، بتوانیم کارمون انجام
بدیم. خب برای اینکه به این هدف برسیم لازمش اینه که ما اطلاعات مالی دقیق و شفافی داشته باشیم. آیا داریم یا نداریم؟
بله. وقتی میخوایم بودجه بنویسیم، فرمول بودجه نویسی اینه که برای سال اول یه پیش بینی میکنه. یه دولتی امروز میاد سر کار، تا الان هیچی نداشته، میاد به مردم میگه آقا یه پولی به من بدین مخارج انجام بدم. از سالهای بعد که میخواد این کارو بکنه، میاد گذشته رو نگاه میکنه، بر اساس گذشته پیش بینی میکنه رشد جمعیت و رشد اقتصادی و غیره، یه اعداد دیگه ای پیش بینی میکنه که پول بگیره. این تصمیم گیری فعلیش اتکا به اعداد و مبالغی است که نتیجه عمل کرده واقعی داشته. این عمل کرده مالی واقعی وقتی قابلیت اتکا داره که درست باشه.
من.
درستی و صحت این چجوری احراز میشه؟ وقتی که بر اساس یک استاندارد حسابداری، اصول و قاعده ای این سوابق مالی نگهداری شده باشه که این شرح وظیفه حسابدارای کشوره، و دو اینکه این اعداد و گزارش هایی که داره این حسابدار تهیه میکنه، چون خودش تهیه کننده است، نمیتونه گواهی صحت و درستیش خودش انجام بده. پس یک حسابرسی باید بیاد فرد مستقلی رسیدگی بکنه ببینه این مخارجی که انجام شده یک با برنامه هایی که از اول بوده در اون چارچوب تطبیق داره، یعنی خارج از اون ردیف خرج نشده باشه، دو از صحت و درستی برخورداره. و اینجا یه بحثی پیش میاد که این مخارج در اون استفاده بهینه از منابع در راستای اهداف درست به کار گرفته شده یا نه، که اینو بهش میگن خلاصه این کار. این بررسی که بیاد راستی آزمایی انجام بده و از صحت و سقم و درستی این اطلاعات مالی بیاد به تصمیم گیرنده خیال راحتی بده، اطمینان بده، و بهش میگن حسابرسی. این حسابرسی اگر اجازه بدید در قوانین کشور وقتی به دولتی نگاه میکنیم، این حسابرسی یا جزء شرح وظایف دیوان محاسبات دیدن که منتخب مجلس ناظر بر دولت. دیوان محاسبات یک واحد مستقل است، زیر نظر دولت نیست. پس مجلس نماینده‌های مردم به گزارششون اتکا میکنه. در بخش غیر دولتی این وظیفه به عهده حسابرسان مستقل هر کشوره، که این حسابرسان مستقل هر کشور در چارچوب یک قوانین و مقررات خاصی شناسایی میشن، مورد ارزیابی قرار میگیرن و به اینا اجازه کار میدن. در قوانین ما تا سال 1360 چنین حسابرسی صرفاً در ماده 148 قانون تجارت یا ماده قانون تجارت 1347 و یا قانون سال 1311 جزو شرح وظایف بازرس قانونی برای شرکت‌ها پیش بینی شده بود. ما فاقد استاندارد حسابداری بودیم، هیچ معیاری به عنوان استانداردها در قانون تجارت پیش بینی نشده بود، که بعد از انقلاب در سال 1360-61 اومدن یک شرح وظیفه قانونی تنظیم شد. این شرح وظیفه قانونی یک تدوین استانداردهای حسابداری که بشه استانداردهای ملی، که البته این یک شرح وظیفه است که بیش از بالای 95%ش ترجمه استانداردهای صادره در کشورهای مبدأ، که یه بومی سازی مختصر باید بشه و یک حسابرسی
باید بشه یا شده؟
نه باید بشه تو هر کشوری بومی سازی رو انجام میدن. که این شرح وظیفه بعد از چند سال در سال 1375 اولین پیشنویس استانداردهای حسابداری کشور تهیه شد، ابلاغ شد، تا چهار سال آموزشی تا سال 79 و بعد دیگه اجرا شده. و بعد حسابرسی هم چون ما معیار رو تعیین کردیم، تعریفی هم از حسابرسی شد، سازمان حسابرسی به وجود اومد که ضمن انجام کار حاکمیتی تدوین استانداردها کار حسابرسی اجرایی هم انجام بده. حالا در سال 1358 که انقلاب انجام گرفت،
سازمان حسابرسی چه سالی تأسیس شد؟
1360 قانونی که من میگم 1361 که قانونش نوشته شد.
بله. اما خود
چون
سازمان
شرکت، چون تمام اقتصاد دولتی شد، اصل 44 و اصل 45 شرح وظایف رسیدگی هم گفتن این سازمان انجام بده. سازمان حسابرسی 1365 تشکیل شد که سه تا حسابرسی دولتی توش متمرکز شدن. حسابرسی صنایع ملی که قبلا بیشتر کارهای استاندارد دارم انجام میداد، ترجمه، حسابرسی بنیاد مستضعفین و حسابرسی شرکت سهامی، حسابرسی وزارت دارایی. اینا شدن حسابرسی کشور. همه چی دولتی. من آخرین جمله هم که بگم، با شروع تفکری که اقتصاد دولتی جوابگو نیست و ضرورت خصوصی سازی تو کشور، که تو برنامه اول که پیشنویسش 1368 تنظیم شد، تفکر پیشنهاد خصوصی سازی شروع شد با ایجاد کمیته کوخ که با معاونت رئیس جمهور بود. همون موقع زمزمه این که حسابرسی دولتی جوابگو نبوده و بهش اجازه دادن بیاد به صورت قرار داده دست دوم از حسابرسای موجود استفاده کنه، تفکر خصوصی سازی حسابرسی کشورم به وجود اومد. اینجا توجه بفرمایید که حسابرسی در کشور ما سابقه دیرینه از 1330 داره. تشکل‌های حرفه‌ای ما داشتیم.
بله.
حسب ضرورت انقلاب که تشکل‌های حرفه‌ای و اقتصاد دولتی شد، فعالیتشون متوقف شد و خوشبختانه به همت وزرای که بودن و تیمی که داشتن و خوشبختانه از دانشگاه بودن، اینا اومدن حرفه حسابرسی قبلی که کنار گذاشته شده بودا احیا کردن با قانون ماده واحد 1372 و از سال 1380 حسابرسی بخش خصوصی در اختیار بخش غیر دولتی کشور قرار گرفت.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب آقای علوی، آقای هوشی توضیح دادن راجع به این که به حال حسابداری در کشور ما از که مطرح شد چه ساختاری داره، چه تشکیلاتی داره تا به امروز. الان در بودجه نویسی چقدر حسابدارا نقش دارن و حسابرسی اصلا نقش ایفا میکنه؟
ببینید، اصلا رکن اصلی برنامه ریزی وجود اطلاعاته. یعنی ما بدون وجود اطلاعات نمیتونیم برنامه ریزی داشته باشیم و قطعا بعدش بودجه ریزی داشته باشیم.
بله.
و تو کل دنیا نظام حسابداری یک نظام اطلاعاتی محسوب میشه برای اون کشور. یعنی تو اون کشورهایی که سیستم حکمرانی خوب دارن، کشورهای پیشرفته هستن، اولویت اصلی وجود داره، چون اگر اطلاعات نداشته باشی اصلا نمیتونی به مقصد برسی. بنابراین خیلی مورد توجه قرار داره. یعنی الان ما هیچ نظام اطلاعاتی نداریم تو کشورمون، یعنی نظام حسابداری نداریم به معنای واقعی.
اساس چه پایه‌های اطلاعاتی؟
یعنی ما الان نمیدونیم که کی مستمند بهش یارانه بدیم. دیگه محل مناقشه است، گروه اول، دوم، نمیدونیم کی درآمد داره بریم مالیات بگیریم. یعنی این رکن اساسی کشور، یعنی حکومت داری که من باید برم مالیات بگیرم کشور رو اداره کنم، نمیدونم، اطلاعات ندارم سراغ کی باید برم، کیا دارم فرار مالیاتی میکنم، هیچ نظام اطلاعاتی ندارم. اگر بخوایم برگردیم به اون نظام برنامه ریزی یا بودجه ریزی، نظام اطلاعاتی میخواییم. در واقع حرفه حسابداری قابلیت های فوقلاده ای داره. حرفه حسابداری یه دانش وارداتیه که داریم ما استفاده میکنیم. ما از خودمون یه کلمه تو این دانش نداریم اضافه کنیم، یه دانش وارداتیه که تو کل دنیا داره ازش استفاده میکنه. اینجا ما مقفول مونده، یعنی اصلا مورد توجه نبوده. ما استانداردهای گزارشگری بخش عمومی نتونستیم پیاده کنیم. تمام سیستممون تقریبا نقدیه، هرچی پول میگیم از خزانه پرداخت میکنیم صرف میکنیم. تو بخش
روش های سنتی که مثلا
بله اسمش حسابداری نیست، اسم اینو دنیا میگه دفترداری. یه ثباتی میکنه، چیزی که گرفتی و پرداخت کردی، نظام حسابداری تعاریف خودشو داره. الان دو ساعت کلام ما نمیم دولت چقدر بدهی داره. خب مرکزی درست کردن، مرکز مدیریت دارایی و مرکز مدیریت بدهی ها، که با رمل و استرلاب بیاییم بندازیم که ما چقدر کشورمون دارایی داره، ایشالله چقدر بدهی داره. خب اینو نظام رمل و استرلاب نمیخواد که شما بندازی، شما یه نظام حسابداری رو پیاده کن، اینا رو همه رو به طور مشخص میگه. ولی اون اراده تصمیم گیر، یعنی اون اراده قوی که بخواد این سیستم رو باز کنه نداریم، چون خیلی از سوء مدیریت ها اینجا نمایان میشه. یعنی حرفه حسابداری یه قدرت فوق العاده ای که داره میتونه سوء مدیریت ها رو نمایش بده، هزینه فرصت های از دست رفته رو نشون بده، هزینه های گران اداره کردن رو نشون بده. اگر پیاده سازی بشه، اگر تو چارچوب استانداردهای متعارف دنیا پیاده بشه، میتونه نشون بده. حسابرسی هم همونجوری که گفتن در واقع میتونه بخشی که تو مظاهر الان فساد که بحث روزمون نشون بده، خب بحث حیف و میل داریم بالاخره کمیه دیگه، میدونیم در واقع الان رسانه‌ای شده که چقدر فساد وجود داره، حداقل کشف شده چقدره. خب اینو در واقع حرفه حسابرسی میتونه، ولی خب توی بخش، یعنی الان چیزی حدود کارشناسا برآورد میکنن 70% در واقع حیف کردن تو کشور اتفاق میفته. یعنی اون کوه یخی که نمایانه، اون قله‌اش در واقع همین چیزی که کشف شده، بخش اعظمش اصلا زیر آبه، مشخص نیست. اون حیف کردن هست که اینو حرفه حسابداری نمایش میده. یعنی اگر ما بتونیم حرفه حسابداری رو در کشور به عنوان یک ابزار اطلاعاتی، به عنوان یک نظام اطلاعاتی پیاده سازی کنیم، خب میاد همه رو نمایش میده، میگه شما چقدر حیف کردید.
ما چنین اصلا پیاده سازی
ما در بخش دولتی نتوانستیم استانداردهای بخش عمومی رو پیاده کنیم، یعنی سیستم تعهدی رو نمایش بدیم و این سیستم بیاد بگه آقا کل دولت ما که جمع جبری تمام اطلاعات مالی تو بخش دولتیه، این دولت چقدر دارایی داره، چقدر بدهی داره.
آقای قلی‌زاده، من میخواستم برم سراغ روش‌های مختلف بودجه‌ریزی، اما نکته‌ای که آقای هوشی و آقای علوی مطرح کردن خیلی برام واقعا شگفت‌آور بود. ما سال‌هاست داریم بودجه می‌نویسیم و حالا نظام حسابداری که مبنای اطلاعاتی برای نوشتن بودجه ما هستم در اختیار نیست، و حالا به قول آقای علوی همجور داریم یه چیزایی رو می نویسیم. شاید یکی از دلایل مهم اون دغدغه شما که عدم توفیق در اجرای برنامه هم هست، یکیش عمدتا این باشه. بفرمایید چرا نتونستیم این کار بکنیم.
دوستان به اصطلاح به درستی فرمودن که به اصطلاح آمار و از ضرورت های برنامه ریزی و فقدار آمارهای قابل اتکا این حواشی به این مشکلات رو ایجاد میکنه. خانم حسن دخت، شما ملاحظه بفرمایید در نظام کشورهای اروپایی، در نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی به امریکا ما مطالعه میکنیم، یا اسنادشون الان به حمدالله از طریق اینترنت در دسترس هست، اینها معمولا مثلا ارقام تولید ناخالص داخلی که از شاخصهای کلیدی برنامه‌ریزی است، مباحث مربوط به بیکاری، مباحث مربوط به حالا تورم و گزارش میدیم، ما خیلی به روز و تقریبا مثلا به اصطلاح آماده و معمولا تا سال آخر برنامه‌ریزی ما داریم. ما در مثلا امروز بانک مرکزی ما 2 سال با وقفه آمار تولید میکنه. مثلا گزارش تولید ناخالص داخلی ما که باید داشته باشیم این آمار رو برای برنامه‌ریزی، برای تهیه نقشه راهی به عنوان رشد، خب اینو با 2 سال تعویق بانک مرکزی ما، یکی از مدرن ترین نظامات اداری کشور بانک مرکزی، خب با 2 سال تعویق منتشر میکنه که از سرمایه‌گذاری دچار اشکالاتی میشه. اما من میخوام برگردم دوستان رو یه مقدار اون بحث رو تکمیل کنیم، بحث برنامه‌ریزی رو.
من جواب نظر شخصی نگرفتم که چرا این نظام حسابرسی که به این به حسابداری که به این اهمیتی و جایگاه و نقشش تو برنامه‌ریزی بودجه انقدر پررنگه، چرا پیاده نشده؟ چرا دست از من برنامه بودجه پیاده نشده؟ اینو میتونیم بهمون بگی؟
این موضوع خانم حسن دخت ارتباطی به سازمان برنامه نداره. ببینید دوستان، حسابرس ما در کجا نقش آفرینی میکنن؟ در تهیه بودجه. ما در تهیه بودجه در حوزه شرکت‌های دولتی که البته خب سهم اعظم بودجه مربوط به این هاست، به حدود 70-80 متغیر بود، الان حدود 70 خوری درصد ما بودجه شرکت‌های دولتی است. مبنای تولید آکادهای دولتی صورت‌های مالی هست که به تایید حسابرسان محترم می‌رسه، یعنی شرکت‌های دولتی رو
قابل قبول آقای علوی از نظر شما حسابرسی. این اتفاقی که میفته اون چیزی که مد بله بفهم بله
والا ببینید بودجه نویسی اولا بیرو درواسی بگیم بودجه نویسی یعنی که اطلاعات ارقام ساده قبل می‌ذارین جلو بر اساس یک پیش بینی بالا پایینش می‌کنه دستگاه میده این بودجه رو که می نویسن میاد اول تو هر وزارت خونه معاونا میشینن سبک سنگینش میکنن